باشند. شمار از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند اگر حکومت در بخش آماده ساختن تخم بذری، کود کیمیاوی ماشینالات زراعتی و ایجاد بندهای آب با آنها کمک کند، آنان خواهند توانست به هدفشان برسند. شیراغا، محمد امین و عبدالرحمن سه تن از این دهقانان بر رادیو آزادی چنین گفتند.
دولت اگر تخم زراعت بته و تخم گندم بته، پیاز بته، بانجان بته، تراتور که نته برادر از این خود نمیتونه. زمین کشتی سب دولت را معاوش بخوره. دهقانه افغانستان در ترکتول ضروریت داره، تخم ضروریت داره، بندای او جور شوه، جویا جور شوه، نار جور شوه.
اسمم عبدالرحمن که کود برای ما باید پیدا شود. ماشینالات باید از سابق کوپراتیفا بود برای ما شما میداد، آلی او چیزا نیست. بندای ما شما که هست، امیدی اینی بندا را باید برای ما جور کنه دولت. دهقان یک ذره تقویه شود.
به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، این کشور هر سال به 6.7 میلیون تن غلجات نیاز دارد. مسئولین وزارت زراعت میگویند افغانستان در سال گذشته توانست حدود 6 میلیون تن غلجات مورد ضرورتش را تهیه کند. جاوید قائم، مسئول بخش پلان و پالیسی وزارت زراعت، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت از بودجه امسال حدود 7 میلیون دلار را برای خرید تخم بذری و کود کیمیاوی اختصاص داده است. آقای قائم همچنان گفت که چین وعده کرده است که 5 میلیون دلار را برای خرید ماشینالات زراعتی با این کشور کمک کند.
حدوداً تقریبا 7 میلیون دلار امسال ما در بودجه گرفتیم برای خریداری تخم بذری و کود کیمیایی. ماشینالات یاد کردیم، برای اونها هم مقدار پول ما از بودجه خود در اختیار گرفتیم و مقدار تقریبا 5 میلیون دلار هم چین وعده کرده که اسناد از امضا شده، توقع داریم که ماشینالات و بذرشویی که ضرورت داشتیم اونا برای ما کمک کنن. اونا را از طریق کوپراتیفا به دهقین محترم خود در خدمت از اونا خواد گذاشتیم. ما پروژه ها داریم که در بخش آبیاری میخواهیم با دهقین عزیز خود همکاری کنیم.
در این حال شماره از آگاهان میگویند حکومت باید تلاش کند تا سیستم زراعت در کشور را تقویت بخشیده و برای فروش محصولات داخلی امکانات را در بیرون از کشور مساعد سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های چاپی غربی. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده. این را اول بشنویم و سپس هم برنامه های هفته‌وار ما در امتداد لحظه ها و مربای مرچ هستند.
نشریه هفینگتن پست کانادا در گزارش دو کانادایی را معرفی کرده که پنجشنبه شب در حمله بالای هتل کابل سرینا کشته شدند. یکی از این کانادایی ها زینب قاسم معرفی شده است، زنی که از 1.5 سال به این سو در کابل به طور رضاکار به کودکان زبان انگلیسی درس میداد. هفینگتن پست از کریم علی قاسم، برادر زینب، نقل قول کرده که گفته است این داستان همه افغان ها نیست، در اصل کار یک اقلیت کوچک و خطرناک است که در افغانستان جا گرفتند. کریم علی همچنان گفته است که خواهرش در افغانستان احساس امنیت میکرد، مردم با او رویه خوب داشتند و از هیچ چیز نمیترسید. کانادایی دوم خانم روشن توماس معرفی شده است. او یک دکتری بود که سه فرزند داشت و در شهر کابل برای آموزش کودکان یک مکتب خصوصی ایجاد کرده بود. زینب قاسم و روشن توماس هر دو با شبکه انکشافی آقا خان کار میکردند. و اما روزنامه واشنگتن پست به علاقمندی روسیه به سرمایه گذاری در افغانستان توجه کرده است. واشنگتن پست می نویسد در حالی که امریکا جنگ را به پایان می رساند، روسیه با سرمایه گذاری بالای چند پروژه به افغانستان بر می گردد. واشنگتن پست تصویر یک مرد کهنسال را چاپ کرده که در یک فابریکه خانه سازی به سوی ماشین های نصب شده در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی نگاه می کند. در زیر تصویر به نقل از همین مرد نوشته شده است که می گوید فکر می کند دوران جنگ سرد در حال برگشت است. واشنگتن پست می نویسد در حالی که جنگ به رهبری آمریکا در افغانستان در حال سرد شدن است، مسکو در کنار مداخله در اوکراین و شرق میانه بالای افغانستان نیز سرمایه گذاری می کند. بنوشته روزنامه روسیه تاسیسات زمان شوروی را در افغانستان بازسازی می کند تا نفوذ سیاسی و فرهنگی خود را در این کشور افزایش دهد. سخنگوی سفارت روسیه در کابل استفان انیکیوف گفته است این درست است که منافع روسیه در افغانستان در حال افزایش بوده و این خیلی واضح است. ما می خواهیم نقش خود را در منطقه گسترش دهیم و این تنها ارتباط با افغانستان نمی گیرد بلکه به خاطر اهداف خود ما هم است. واشنگتن پست این گزارش را در حال نشر می کند که هفته گذشته شماری از کارشناسان غربی گفته بودند که کشورهای متحد ناتو در غرب اروپا خواهان آن هستند که منابعشان به عوض افغانستان در شرق اروپا از جمله اوکراین متمرکز شود.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلارو صد لبزه میگو.
کمان یا رواق بست،
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید این که بهار خوش را آغاز کرده باشید، برنامه امروز را اختصاص دادیم به فرهنگ گلکاری در افغانستان و اینکه پرورش گل از نگاه روانی چه تأثیرات بالای انسان می گذارد معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
با گل قوادت پیمان برخیز بهار آمد،
شنونده های عزیز، مردم افغانستان از زمانه های بسیار قدیم با فرهنگ گلپروری آشنایی داشتند. برخی گلها چون گل گلاب که در صنعت و تجارت نیز استفاده می شود، انوایان در اکثر ممالک پیدا می شود. گل گلاب با لطافت و زیبایی که دارد، افغانها آن را در بعض مسائل طور مثال از طراوت و لطافت او یاد می کنند و می گویند فلانی مانند گل گلاب تر و تازه است. گل از نگاه معنوی ارزش زیاد دارد و مردم از قدیم گل را به حیث تحفه و مناسبت‌های مختلف می‌برند. دکتران روانی به گل ارج می‌گذارند و به این باورند که گل در روح و روان آدمی مؤثر واقع شده و بسیاری مریضی‌های روانی را با گل می‌شود علاج نمود. گفته می شود مردم افغانستان بر علاوه این که گلهای بومی خود را دارند، از خارج هم گلهای را وارد می نمایند. گلها منبع خوب عایداتی برای کشاورزان هم می باشد. مطیع الله ظفری، کارمند ریاست باغداری وزارت زراعت و آبیاری و مالداری، در مورد صنعت گلپروری معلومات می دهد.
تو در افغانستان ما انواع مختلف گل و بوته‌های زینتی را داریم، خصوصا ریاست زراعت باغداری که در این راستا نمی طول چند سال کار شروع کرده، نو یا در جمع‌آوری انواع مختلف گل‌های بومی افغانستان است و در پهلوی از این از کشور پاکستان و ترکیه، هندوستان انواع مختلف گل جمع‌آوری کرده، گل‌هایی که با آب و هوا و اقلیم افغانستان توافق دارد. ما فعلا در فرم گلپروری بیبی مهرو 8000 بوته گل مرسل داریم که در جریان تکثیر هم است، تقریبا 2000 قلمه را تکثیر کردیم و فعلا در گلخانه است. همی 8000 بوته گل دیگه که است و در ساحه آزاد کش شده، 24 انواع مختلف گل مرسل است و دیگه گلای موسمی در پالویش در حدود 7-8 یا از این زیادتر انواع داریم. در فارم گلپروری بی مهرو فعلا ما یک فارم داریم که ریاست باغداری دو کار میکنه در وزیر اکبر خان در سرک 13 است. ما میخواهیم که در سالهای بعدی همی گلا را که جمع‌آوری کردیم، تقریبا بیش از 30-40 نوع گل است، و میخواهیم تکثیر کنیم و با دیگه ولایت ها و را انتقال بدیم که او تحت پوشش خود قرار بگیره و تکثیر کنه.
باید گفت در افغانستان یکی از نقاط خوب برای تربیه گل شهر جلال آباد می باشد که دارای اقلیم گرم و مساعد برای پرورش گل هاست. مدت می شود که بر علاوه عطر گل گلاب، از برگ و ساقی این گل یک نوع خشت ساخته می شود که فضا را معطر نگه می دارد. باز هم مطیع الله ظفری در این مورد روشنی بیشتر می اندازد.
گل گلاب افغانستان است که فعلا زیر پوشش است، یک موسسه ایدیانی و سرشکار میکنه در ولایت ننگرهار. امی خود گلا را اکثرتش از افغانستان است و دیگرش از فرانسه وارد کرده و دمی کوهای شینواری و اچین دم خود کوه را زیر تربیه خود گرفته. در پهلوی از او که وقتی که گل به ثمر میرسه، یک دستگاه پروسس جور کرده که از او عطر گلاب پروسس میکنه و خود امی برگای گلاب ای را جدا پروسس میکنه. تقریبا یک بوتل شار خورده عطری از اون قیمتش $100 گفت که قیمت داره و اما خود برگای از ایره که در صنعت رنگامیزی و در بخش دواسازی از اون استفاده میکنه و هم پاکت پاکت او را کرده بود یک کیلو یک نیم کیلو €100 قیمت گفته بود. وقتی که امی گل در مرحله پروسس میرسه، قالب مخصوص داره که این برگا را میگیره در مقالب بندازه ذخیره میکنه، مانند خشت یک ساختمان جور میشه. قیمت از اون 1000 افغانی گفته. اگر کسی او را بخواد که بخره به خاطر خوشبویی اتاق یا دفتر خود، میتونه که او را در بغل بخاری یا در بغل شیشه که افتاد سرش بتواند موجب ببانه او را و اون فضا بسیار خوب معطر میشه.
قابل یادآوری است که در سالهای قبل رواج گلکاری در هر جا میان مردم معمول بود و به نام باغچه جای را در حویلی می ساختند. اما پس آنها که اقتصاد مردم ضعیف و مردم مهاجر گردیدند، این کار تقریبا از بین رفت. ولی در این سالها باز هم مردم دوباره به گلکاری و پرورش آن متوجه شدند. صفی الله یکی از باشندگان شهر کابل که به گلکاری دسترسی دارد میگوید:
من فکر میکنم که در دو سه سال آخر مقدار بیشتر گلاب به فروش میرسه و علاقمندی به گل زیادتر شده و این خودش نمایندگی از این میکنه که یک تعداد مردم به اصطلاح توانایی دریافت تامین معیشت خود دارن که بعد از اون میتونن سر گل فکر بکنن. ولی در مجموع فقر، نداشتن جای کار، بعد از نیاوردن به اصطلاح مزد که تامین کننده زندگی باشه، خود به خود علاقه آدم نسبت به گل و نسبت به تمام گپای ذوقی زائل میسازه.
مردم به این باورند که هرگاه گل را بخواهی در زمین غرس کنی، از دست ادهی و اصطلاح می چسبد و سبز می شود و اما از دست برخی ها خشک می شود. خانم زهرا، کارمند وزارت زراعت و آبیاری و مالداری که به این عقیده باورمند است، می گوید:
یک عروس داشتم، هر وقتی که از وزارت زراعت یک تخمه یک نالی مثلا می بردم که حتی او پژمرده بود، به مابین گلدانی که میشوند دست زی می گرفت. ولی خودم شخصا وقتی که گل میشوندم او خازه میشد و خراب میشد و از بین میرفت. بازم او گلدانی رو خاکایر میگفتم شاید خراب باشه، شاید مثلا آب مثلا دیرتر دادم، او که آبم نمیداد بازم او گل میشد. دیگه مردم 100% امی دست راسته که به دست بعضی گل میگیره و دست بعضی نمیگیره. گلای پتونی بوده و میخک بود، گل گلاب بود، مرسل و امینا هم همین گلاب اینجی رایش بود.
خانم زهرا به گل علاقه زیاد دارد و میگوید توفی وی همیشه گل بوده است.
آنقدر به گل علاقه مندم که به جایی که برم توفه گل میبرم. دوست ندارم که دیگه چیز چاکلیت ببرم یا دیگه چیز ببرم یا مثلا پیسه ببرم، همین گل میبرم. گل یک توفه بسیار عالی میباشه. به بعضی که مثلا گل میدیم میگیم خودت گل باشی و عمرت نه، که یعنی عمر گل کوتاه میباشه.
کارشناسان گل و گیا میگویند در زمانی که میخواهید گل را بکارید و یا قلمه نمایید، ضرور است آن را مدت زمان کوتاه نگه دارید تا آماده زر گردد. اسمت الله یکی از محققین زراعتی در این باره چنین توصیه می نماید:
مهم گپ دیرمی است که هر وقت که یک گل از یک جای تا دیگه جای انتقال میشه به خاطر کشت، پیش از اینکه مستقیما از نرسری گرفته شود تا دیگه جای کش شود، باید که یک ذره جایش تغییر شود. گل بیت کی سونا شود، مثلا این پلاستیک از جای یک ذره به جای کنیم دیگه جای باره، نه پلاستیک از زیر چیر کو، نه خاک از زیر ایسو کو، صرف جای از زیر تغییر کو که تقریبا 10 ساعت جای از تغییر شود. آماده میشه که برای کشت بیدار شود. بعض دا جای اصل که تو کش میکنی مثلا کرمه دوی سا گور میشه، یک سا بالا میمانه، اما خاکش خوب پخته که هوا داخل نشوه. این همین چیز انشالله باز خطی نمی کنه. و اگر مستقیما از گلخانه ببری در جای اصل دیگه جای گور کنی، این 90% خوش میشه.
پرورش گل و سرکار انسان با گل خالی از تأثیرات مثبت نبوده و فواید زیاد بر روح و روان ما میگذارد.